با ساب، نگاهی دوباره به سخنان نو.
درگیری مسلحانه گروه جیش العدل و سپاه پاسداران. اینجا لندن، رادیو ایران اینترنشنال و این باستاب سرخط خبرهای ایران است. نیلوفر مولایی هستم، درود بر شما. گروه جیش العدل در نخستین ساعت روز پنجشنبه اقدام به اجرای عملیات گسترده در جنوب استان سیستان و بلوچستان کرد و توانست مقر فرماندهی سپاه در راست را برای ساعتی محاصره و به مقر سپاه و یک کلانتری در چابهار حمله کند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از 14 ساعت موفق به بازپسگیری مقرهای نظامی شدند. اما روایات پیرامون این اتفاق بسیار ضد و نقیض بود. در بیانیه گروه جیش العدل آمده است که این سلسله عملیات با 168 نیرو در 5 منطقه انجام و منجر به کشته شدن 18 عضو این گروه شد. قرارگاه امنیتی جنوب شرق سپاه پاسداران نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد که این عملیات ها منجر به کشته شدن 10 نیروی امنیتی شده است. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، از جزئیات بیشتر می گوید.
ببین چند نکته مطرح. اول اینکه خب ما بعد از قطع شدن اینترنت در مناطق خصوصا جنوبی سیستان و بلوچستان عملا راه ارتباطی برای فرستادن اخبار یا ویدیوها قطع شد، اما آنچه که جمهوری اسلامی مدعی هست در رابطه با اینکه توانسته است تمام در واقع اعضای جیش العدل رو که در این عملیات حضور داشتند رو بکشد، یک مقداری محل تردید هست به همون نسبتی که عددی که جیش العدل در رابطه با کشته شدن 200 نفر از پرسنل انتظامی یا سپاه پاسداران منتشر کرده. به این دلیلی که این حمله بسیار برنامه‌ریزی شده و در واقع احتمالاً در یک مدت زمان زیادی در واقع این برنامه‌ریزی انجام شده و بعید هست برای 3 شهر یا 3 منطقه مجزایی که قرار بوده حملات سنگین انجام بشه، بر اساس گفته خود رسانه‌های محلی فقط 18 نفر در این عملیات شرکت کرده باشن. اما از منظر دیگه آقای معاون امنیتی وزارت کشور صحبت از این کرده که 2 مهاجر غیر ایرانی که پشتیبانی عملیاتی برای ورود و اجرای این عملیات انجام دادن، اونها رو شناسایی و دستگیر کردن. اطلاعات در واقع بیشتر منتشر نشده، اما خب در افکار عمومی این سوال هست که با توجه به انتقاداتی که در چند سال گذشته مطرح بوده، خصوصا در یک سال گذشته در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی هیچ سیاستی برای ورود سیال در واقع مهاجری نداشته، چقدر این مسئله میتواند در آینده باز هم مشکل ساز باشد و همچنین قرارگاه امنیتی جنوب شرق سپاه پاسداران هم گفت صحبت از این کرده که پی عملیاتی قاطعانه کلی تروریست ها یا این افراد جیش العدل به قتل رسیدن، اما صحبت از این هست که الان حتی اگر اینها کشته شده باشن، یک ننگ بسیار بزرگ برای جمهوری اسلامی هست که بعد از چندین حمله جیش العدل در ماهای گذشته باز همچنین رو دست میخوره از طرف گروهی که نه دولت هست و نه در واقع هیچ گونه امکانات احتمالاً میشه خاصی داشته باشه و همچنان میبینیم جمهوری اسلامی به چالش میکشه.
صحبت‌های مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بود درباره درگیری مسلحانه جیش العدل و سپاه در منطقه چابهار. علی حسین قاضی‌زاده، خبرنگار ایران اینترنشنال، می‌گوید این حمله یکی از گسترده‌ترین عملیات گروه جیش العدل بوده.
واقعا به لحاظ گستردگی این عملیات با هیچ کدوم از عملیات‌های پیشین این گروه قابل مقایسه نبوده، نه فقط به لحاظ جغرافیای درگیری، بلکه به لحاظ نیروی انسانی که قابل استفاده شد در این عملیات و ادوات جنگی که در این استفاده کردند، ما تا الان شاهد این قصه نبودیم. طبیعتاً چنین سطح وسیعی از عملیات حفاظت اطلاعات قوی هم میخواد که عملاً نشون داد که از پسش بر اومد جیش العدل. یکی از همین صحنه‌های درگیری که روایت حتی مسئولین نظامی جمهوری اسلامی هم هست، در یک هنرستانی در روبروی پایگاه سپاه اینها وارد شدن، با آرپیچی 7 رفتن اونجا و از اونجا برجک دیدبانی در واقع پایگاه سپاه رو زدن و اصلا حیرت انگیزه چنین سطح گسترده ای از نفوذ به نزدیکترین مراکز در واقع نظامی جمهوری اسلامی بدون اینکه در واقع هیچ بخشی از این عملیات لو بره. این نشون میده که نه فقط جیش العدل توانایی نیروی انسانی و نظامی گسترده پیدا کرده، بلکه به لحاظ اطلاعاتی در واقع میتونه حفاظت خیلی وسیعی انجام بده که در واقع هیچ بخش این عملیات در هیچ سطحی تا پیش از انجام و نهایی شدن لو نرفته و گزارش‌ها نشون میده که بخش عمده‌ای از نیروهاش تونسته از مهلکه خارج بکنه. یعنی مجموعه اینها نشون میده که هم جیش العدل به گونه‌ای گذشته بسیار قوی‌تر شده، هم سیطره اطلاعاتی در واقع نیروهای اطلاعاتی امنیت جمهوری اسلامی به چنین گروه‌هایی که معمولاً سرویس‌های اطلاعاتی جاسوسی دارن، نفوذ دارن در این دستگاه‌های سرنخ‌های قبلا به دست میان خبرهایی می‌گیرن، هیچ چیزی وجود نداره و این امر به طور کامل از ابتدا تا انتها در واقع ساعت‌ها هم حتی به طول انجام میده. نشون میده که حتی نیروهای کمکی همه چی در واقع نشون میده که یک غافلگیری بزرگ برای سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده. عملیات نشون داده که در واقع هر گروه دیگری که بالقوه حتی وجود داشته باشه میتونه فکر بکنه که چنان در واقع سرویس امنیتی جمهوری اسلامی داره حفره هست، چقدر ضعیف شده که میشه در واقع عملیات مشابه رو انجام داد. همین گروه میتونه عملیات‌های دیگری رو برنامه‌ریزی کنه انجام بده، چون دیده شده که در واقع هیچ تصویری جمهوری اسلامی نداره از پشتوانه در واقع اطلاعاتی نظامی و انسانی این گروه و به راحتی میتونه در واقع تکرار بشه و فکر میکنم جمهوری اسلامی در هیچ جای تاریخ 45 سالی خودش در نقاط مرزی و به خصوص منطقه سیستان تا بدین حد ضعیف و در واقع دور نبوده از آن چیزی که داره در اون منطقه میگذره. تمام اتفاقایی که پیش از این در سیستان رخ داده در واقع همش مسالمت‌آمیز بوده، حتی مراجع دینی، مراجع مذهبی اونجا، مراجع سیاسی اونجا هم بارها این هم حمله ها رو محکوم کردن. به طور سیستماتیک در واقع ارتباطی وجود نداره، ولی کاملا قابل پیش بینی هست که شما وقتی مسالمت آمیزترین در واقع اعتراض رو سرکوب میکنی، وقتی که نمیدونم سوختبرها رو میکشی، وقتی که در یه اتفاقی مثل سیل تا بدین حد اصلا امکانات اونجا ضعیف عمل میکنی، سطح نارضایتی منطقه بسیار بسیار بالا بره، نفوذ اطلاعاتی سیستمای امنیتی ضعیف‌تر میشه. خیلی قابل پیش بینیه که و بخش بزرگی از در واقع مردم و منطقه که در واقع از راه‌های مسالمت‌آمیز وقتی که به خواستهاشون نمی‌رسن، طبیعتاً حرکت‌های خشن در واقع اونجا پا می‌گیره، تمایل به اون در واقع زیادتر میشه و هم ارتباط ارگانیکی که در واقع بین سیستم اطلاعاتی و بومیان منطقه وجود داره که همیشه این سرنخ‌ها در اختیار در واقع اونها میذاره، اینها هم از بین میره. طبیعتاً وقتی که حکومتی و مردم خودش، بخشی از جامعه خودش تا بدین حد مشی سرکوبی آن رو پیش میگیره، میشه پیش بینی کرد که در واقع کار به اینجا میرسه.
توضیحات همکارم علی حسین قاضی‌زاده بود درباره گستردگی عملیات گروه جیش العدل. همکارم فرداد فرح‌زاد در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، این سوال را مطرح می کند که با توجه به تاریخچه گروه های مسلح در کردستان ایران، چقدر این جنبش ها و گروه ها هنوز در استانهای مرزی طرفدار دارند؟
من فکر کنم مادامی که در یک نظام سیاسی گروه های مختلف سیاسی با اهداف سیاسی متفاوت از چیزی که اون دولت داره نتونن آزادانه فعالیت بکنن و نه تنها نتونن آزادانه فعالیت بکنن، بلکه زیر ضرب نظامی امنیتی و کشتار و شکنجه و زندان قرار بگیرن، طبیعی هست که دست بردن به اسلحه به یکی از گزینه‌ها بدل میشه. نیروهای سیاسی در کردستان همیشه این بر این نکته تاکید کردن که مبارزه مسلحانه در واقع به اونها تحمیل شده از فرمان جهاد خمینی در 28 مرداد 58 تا همین امروزش، وگرنه در همون زمان اتفاقا در مجلس انتخابات اول مجلس خبرگان حزب دموکرات کردستان که شما بهش اشاره کردید شرکت کرد و دبیر کلش آقای دکتر قاسملو انتخاب شد، ولی بعد این حزب منحل شد و از ورود دکتر قاسملو به مجلس طبیعتا جلوگیری شد. در دوران قبل از انقلاب هم به همین ترتیب امکان بیان اهداف سیاسی این گروه ها وجود نداشته، به این دلیل گرایش به مبارزه مسلحانه وجود داشته. بخشن در مورد کردستان شرایط خاص منطقه‌ای هم هست، چون بالاخره مسئله ملی کرد در عراق، در سوریه و در ترکیه هم هست و در این کشورها در زمانهای مشخصی جنبش‌های سیاسی کردی وجود داشته که تأثیر گذاشته بر روی مبارزات سیاسی در کردستان و برعکسش هم طبیعتاً صادق هست. از این لحاظ من فکر می‌کنم به محض اینکه این احزاب بتونن در ایران، حالا تحت جمهوری اسلامی هر نظامی، بتونن فعالیت بکنن، من خیلی بعید میدونم که اونها نیازی به این ببینن که اسلحه داشته باشن برای دفاع از خودشون و یا برای تداوم فعالیت‌های سیاسیشون. بستگی من فکر میکنم به شرایط خاصی داره. در جاهایی هست ممکنه شرایط اینطوری اقتضا بکنه که گرایش بیشتر بشه، همچنان که مثلا مهمانان قبلیتون اشاره کردن در جایی مثل بلوچستان و کردستان متاسفانه این وضعیت وجود داره به دلیل نوع برخوردی که نظام‌های سیاسی در ایران علیه مردم در اونجا کردن. ولی من موافقم که تحت در خیلی جاها ممکن است این رویه ها دیگر اون اقبالی رو نداشته باشن، ولی این بخشن به این دلیل هست که دموکراتیزه شدن اون جوامع بیشتر پیش رفته و لزومی در واقع یا مشروعیتی برای این نوع از مبارزه وجود نداشته یا کمتر شده.
صحبت‌های کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس رو شنیدید. آنچه شنیدید بازتاب خبری درگیری مسلحانه گروه جیش العدل و سپاه پاسداران بود. من نیلوفر مولایی تا بازتاب مهمترین عناوین خبری دیگر به شما بدرود می‌گویم.